سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 10 شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد می گوید که سطح تولید تریاک در افغانستان در سال 2024 نسبت به 2023 30% افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه این اداره که امروز منتشر شد، اما این رقم 93% کمتر از سطح تولید تریاک در 2022 است، سالی که به گفته این سازمان تطبیق ممنوعیت مواد مخدر از سوی حکومت طالبان آغاز شد. به گفته ملل متحد، تولید تریاک در افغانستان در سال 2024 به 433 تن رسیده است. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان گفته مهاجران افغان پس از 31 دسامبر امسال برای اقامت در شهر اسلام آباد به سند اقامت قانونی موسوم به NOC نیاز دارند که باید از سوی دفتر معاونت کمیشنری اسلام آباد فراهم شود. نقوی این را امروز در یک نشست خبری ابراز کرد، بیان که جزئیات بیشتر ارائه کند. و افزود که معترضان پراکنده شدند و اسلام آباد پاکسازی شد. پلیس پاکستان گفته که در میان نزدیک به 1000 معترض که در 3 روز گذشته در اسلام آباد بازداشت شدند، 19 مهاجر افغان هم شامل هستند، بیشتر تا لحظات دیگر. تقویت روابط میان افغانستان و پاکستان و گسترش همکاری ها میان دو کشور از موضوعات مورد بحث میان ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، و عبیدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل گفته شده. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز در شبکه یک سیات ویتر سابق نوشت که مجاهد امروز در دفتر کارش با نظامانی دیدار و گفتگو کرد. به نقل از مجاهد آمده که روابط پایدار میان افغانستان و پاکستان و مشترکات زیاد کشور سبب شده که طالبان آماده همکاری همه جانبه با پاکستان باشند. در ادامه گفته شده که نظامانی نیز بر تقویت روابط میان دو طرف تأکید کرده است. گروه G7 یا 7 کشور صنعتی جهان در اعلامیه مشترک گفته که از نقض دوامدار و سیستماتیک حقوق بشر و محدودیت‌های فزاینده که طالبان بر مردم افغانستان به ویژه دختران و زنان وضع کرده‌اند نگران است. وزیران خارجه کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا در پایان نشست روز گذشته‌شان در اعلامیه مشترک اقدامات طالبان را در تضاد با تعهدات بین المللی خواندند و تاکید کردند که افغانستان به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی باید به این تعهدات پایبند باشد. این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان 1400 سلسله از محدودیت های سخت گیرانه را بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان پس از تقریبا 14 ماه درگیری امروز به اجرا درآمد. ایالات متحده گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی اش را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی های هم در اختیار دارد. بعد از آغاز آتش بس حوالی ساعت 4 صبح به وقت محل، اردوی اسرائیل به غیر نظامیان هشدار داد که هنوز به خانه هایشان در جنوب لبنان برنگردند و به مواضع اسرائیل نزدیک نشوند. همچنان اردوی لبنان از بیجا شده های داخلی خواست که تا زمانی که اردوی این کشور به جای اردوی اسرائیل در ساحه مستقر نشوند، به خانه هایشان بر نگردند. و شورای بین المللی کرکت ICC امروز تازه ترین ردبندی بهترین تیمها و بازیکنان کرکت جهان را اعلام کرد که راشد خان با 1+ صعود و داشتن 687 امتیاز یک بار دیگر به صدر بهترین توپندازان جهان بازگشت. راشد خان در این ردبندی در بخش کرکت یک روزه بین المللی یا 5 آوره توانست که 1+ صعود داشته باشد، بالاتر از شاهین افریدی پاکستانی قرار گیرد. 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه بازداشت نزدیک به 1000 معترض در 3 روز گذشته در اسلام آباد، 19 مهاجر افغان هم شامل بازداشت شدگانند.
احتمال بسیار زیاد داره که قوانین بسیار سخت گیرانه بالای مهاجرین افغانستان در پاکستان تحمیل شود که او عدم تمدید اقامت از اینا هستن که اکثریت اقامت های کوتاه مدت نداشته باشند. تا حالا
زنان در افغانستان با خشونت، بی‌عدالتی و رفتارهای تبعیض آمیز روبروند. سفارت ایالات متحده برای افغانستان گفته زنان چی میگویند؟
امروز حالتی که بالای زنای افغانستان و مردم افغانستان آمده، او را باید با چشم و گوش باز ببینن و بشنوند.
و در برنامه ورزش، فرهاد صافی از پیروزی بزرگش به ما قصه کرده.
خوشبختانه توانستم در وزن منفی 80 کیلوگرم آیز هفتمین مدال طلای مسابقات چمنام افغانستان هفتمین طلا را رقم بزنم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. پلیس پاکستان از بازداشت نزدیک به 20 مهاجر افغان در پیوند به تظاهرات اخیر حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور در اسلام آباد خبر داده است. به گفته پلیس نزدیک به 1000 نفر طی 3 روز گذشته بازداشت شدند. بیایید بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنویم.
سید علی نصیر رضوی، فرمانده پلیس اسلام آباد، امروز در یک نشست خبری گفت که 19 مهاجر افغان هم در جمع نزدیک به 1000 معترض قرار دارند که طی 3 روز گذشته از سوی آنها در اسلام آباد بازداشت شدند. اما رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، شمار افغانهای بازداشت شده را 56 نفر گزارش داده. معترضان که به حمایت از عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان از شهرهای مختلف به ویژه از ایالت خیبر پشتونخوا این کشور به سوی اسلام آباد حرکت کرده بودند، روز گذشته با شکستاندن حلقه امنیتی داخل این شهر شده و با نیروهای امنیتی پاکستان درگیر شدند. همچنان محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، امروز در یک نشست خبری گفت که مهاجران افغان پس از 31 دسامبر امسال برای اقامت در شهر اسلام آباد به سند اقامت قانونی یا NOC نیاز دارند که باید از سوی دفتر معاونت کمیشنری این شهر فراهم شود. خبر دستگیری مهاجرین افغان در پیوند به اعتراضات و محدودیت جدید که از سوی وزیر داخلی این کشور اعلام شد، برخی از افغانهای دیگر را که در پاکستان زندگی میکنند نگران کرده. عبدالله، یک تن از این مهاجرین افغان، میگوید
در پاکستان در قسمت بارکه یا بی عبدا یا فیصل تاون پلیس های پاکستانی بر خانه های افغانی یورش بردن تا گفتن تا اینکه امی ارتال یا اعتراضات ما ختم نشه شما حق ندارین که مثلا پارتی بگیرین یا مراسم عروسی و فاتحه هر چیزی که دارین بگیرین. به او اساس وقتی که افغان ها که در اشتراک میکنن یک پیامد منفی داره که کسایی که مثلا ویزا ندارن یا ویزا دارن ویزیشون چی هستن اکسپایر است یا مثلا ثبت یونیتیار هستن، به این آدم ها به بود و باششان در محلات که زندگی میکنن مشکل زا میشه.
پیش از راه اندازی اعتراضات از سوی حامیان عمران خان در اسلام آباد، کمیشنری سازمان ملل متحد برای پناهندگان یا UNHCR از مهاجرین افغان در پاکستان خواسته بود که در فعالیت‌های سیاسی آن کشور شرکت نکنند و به قوانین و مقررات کشور میزبان احترام بگذارند. مقام‌های پاکستانی از جمله محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، همچنان از پایان تظاهرات حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان خبر داده. نقوی گفته که با راه اندازی عملیات گسترده علیه معترضان، شهر اسلام آباد را پاکسازی کردند و این تظاهرات خاتمه یافت. او گفت که تمامی مراکز آموزشی صدر اعظم روز بازند و زندگی به حالت عادی در اسلام آباد برگشته. حزب تحریک انصاف پاکستان هم با تایید این خبر در اکس یا توییتر سابق گفت که تظاهرات پایان یافته. به گفته نسب در درگیری روز گذشته 6 تن از جمله 4 نیروی امنیتی و 2 معترض کشته شدند. معترضان خواهان رهایی فوری عمران خان از زندان پاکستان شده بودند. خان در رابطه به 150 قضیه متهم شده و از یک سال به این سو در زندان است.
فرشته نگاه گزارش میداد. در همین مورد گفتگو کردم با فاطمه نعیمی، سخنگوی شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، و پرسیدم که سخنان وزیر داخلی پاکستان در مورد مهاجران افغان چقدر نگران کننده است؟
در رابطه با موضوع وضعیتی که پیش آمده واقعا خوشایند نیست و خیلی ها میتونه که تأثیر منفی بالای زندگی مهاجرین در پاکستان و مهاجرینی که از داخل افغانستان تصمیم دارن به کشور همسایشان پاکستان مهاجرت بکنن بسیار زیاد مشکلزا و ناخوشایند است. دقیقا یعنی اگر این خبر این وضعیت را وزیر داخلی پاکستان کاملا بخواین پیگیر شوند، شاید ما و شما شاهد خروج یا همو خروج اخراج اجباری مهاجرین به سطح صدها و هزارها و هزارها باشیم که حتی هیچ گونه مشکلی برای امنیت پاکستان نداشته و نخواهد داشتن و مهاجرین هستند که به نحوی از افغانستان هجرت کردن و فعلا در پاکستان زندگی میکنن و اینا اکثریتشون کسایی هستند که دارای کیسهایی میباشن برای خروج از پاکستان به کشور دیگه و اقامت گزین شدن به او کشورها. اما متاسفانه که با همچی حالتی اینا کاملا یک وضعیت دیگه رو به خود میگیره. احتمال بسیار زیاد داره که قوانین بسیار سخت گیرانه بالای مهاجرین افغانستان در پاکستان تحمیل شود که او عدم تمدید اقامت از اینا هستن که اکثریت اقامت های کوتاه مدت می داشته باشن. تا حالا به یک شکل از اشکال نه بسیار زیاد خوش آین، اما به شکل
بله. خانم نعیمی با معذرت، خب پیش از این اعلام امروز محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان پیشتر گفت که در چند روز آینده تصمیم مهم در مورد سرنوشت مهاجران افغان اعلام خواهد شد. البته این را پس از آن گفت که به گفته شماری از مهاجران افغان در تظاهرات اخیر در پاکستان اشتراک کردند. این سخنان نقوی به نظر شما به چه معناست و آیا خلاصه میشه در اسلام آباد یا نه مهاجران افغان در دیگر بخشای پاکستان هم متاثر خواهند شد؟
تا جایی که من اطلاع دارم اصلا موضوع مهاجرین در اسلام آباد کمی بهتر هست نسبت در دیگه ایالت های پاکستان، به خاطر از این که اسلام آباد همطور که ما شما در جریان هستیم پایتخت کشور پاکستان هست و در اینجا اکثریت مهاجرین شکل زندگیشون قانونمندتر هست و زندگی های نرمال را از لحاظ اسناد اینا سپری میکنن، یعنی زیاد نیستن، تعدادشون هستن اما نه به او حدی که به دیگه ایالت های پاکستان مربوط میشه. بنابراین یه دو صورت سرتاسری خواد بود و خیلی هم خطرناک خواد باشه و یه باعث خواد شد که یعنی تصمیماتی که اگر واقعا به او شکلی که اینا گفتن بگیرن واقعا خطرناک است برای مهاجرینی که اینا میخواین یک دو سباهی را در اینجا سپری کنن. و
خانم نعیمی
بله.
با معذرت کوتاه، استدلال مقامات پاکستان این است که خب شماری از مهاجران افغان در تظاهرات اخیر اشتراک کردند. چرا؟ چقدر دقیق هستین؟
ببینید ما باز هم بنابانمو نشست و برخواست هایی داریم با مردمانی که هستیم در اینجا. هیچ وقت مهاجرینی که هدف به حساب یک پناه گزین را داره، یک مهاجرت واقعی دارن در اینجا روی مجبوریت ها، اینا اقدام به همچی کاری نمی کنن. اولا که من دقیقا رد می کنم اگر در صورت که امکان داشته باشه که همچی مورد وجود داره و این مورد مربوط میشه به همی کسانی که در بودباش در بین دو مرز پاکستان و افغانستان حضور دارن و زندگی میکنن و اینا اصلا اسناتی چه دارن، دو تابعیته دارن که متاسفانه در افغانستان افغانستانی هستن، در پاکستان پاکستانی هستن و اینجا هستن که در قبال پاکستان هم احساس مسئولیت میکنن و یه مشکل برای دیگه مهاجرین به وجود میارم.
فاطمه نعیمی سخنگوی شورای مهاجران افغان در اسلام آباد با ما صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سفارت ایالات متحده برای افغانستان گفته که زنان در این کشور با خشونت، بی‌عدالتی و رفتارهای تبعیض آمیز روبرو‌اند. این سفارت روز گذشته در شبکه یک توییتر سابق با زنان افغان ابراز همدردی کرده و گفته که هر زن حق دارد بدون ترس زندگی کند. همکارم گزارش می‌دهد.
با ادامه نگرانی ها از وضعیت زنان افغان، سفارت امریکا برای افغانستان گفته که زنان در این کشور با خشونت، بی‌عدالتی و برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجهند. این سفارت روز سه‌شنبه 26 نوامبر به مناسبت روز محو خشونت علیه زنان در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با بیان یک مطلب با زنان افغان ابراز همدردی کرده، گفته که هر زن حق دارد بدون ترس و هراس زندگی کند. در این مطلب از جامعه جهانی خواسته شده که تلاش‌های خود را با منظور تقویت حقوق زنان و آینده بهتر آنها ادامه دهد. شماری از فعالان حقوق زنان نیز میگویند که حکومت طالبان با گذشت هر روز بالای زنان محدودیت‌ها را افزایش می‌دهد. سجیا بهگام یکی از فعالان حقوق زن بر رادیو آزادی گفت:
امروز حالت که بالای زنای افغانستان و مردم افغانستان آمده، او را باید با چشم و گوش باز ببینن و بشنون، به خاطر که امروز وضعیتی را که زنا دارن، به خصوص بعد از امو توشیه قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر دیده میشه که روز بر روز وضعیت بدتر شده میره. باید یک اقدام جدی در رابطه به مسائل افغانستان میکنن تا مردم افغانستان از این وضعیت بیرون شده.
در این حال یکی از باشندگان ولایت خوست به شرط نگرفتن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
به دست حالت که یواز افغان خز و سترگی نریوال طولند.
در حال حاضر چشم امید زنان افغان به جامعه جهانی است که در این شرایط سخت دست زنان را بگیرد، اما جامعه جهانی فشار را که باید بالای طالبان وارد میکرد نکرد و در این شرایط دشوار زنان افغان را تنها گذاشتند.
این در حال است که سازمان ملل متحد به منظور گرامی داشت از روز محو خشونت علیه زنان، کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان را نیز آغاز کرده است. در همین حال 20 رهبر زن از پارلمان‌های مختلف جهان در یک مقاله مشترک در بخش حمایت از حق آموزش دختران و زنان افغان بر تعهد خود تأکید کردند. در این مقاله که روز سه‌شنبه توسط روزنامه لوموند منتشر شد، در بخشی از آن آمده است: افغانستان در حال حاضر تنها کشوری است که تحصیل دختران و زنان بالای 12 سال را ممنوع کرده است. دختران باید از حق جهانی و اساسی آموزش محروم نشوند. علاوه بر این 158 سناتور فرانسوی نیز در نامه سرگشاده خواستار به رسمیت شناختن تبعیض جنسیتی در افغانستان شدند. در این نامه نوشته شده که زنان افغانستان تحت حاکمیت و گفته آنها رژیم ظالم از تمامی حقوق خود محروم هستند. پس از آن که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، محدودیت‌های گسترده ای را بر دختران و زنان از جمله تحصیل و کار آنان وضع کردند. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان افغان را بر اساس قوانین اسلامی تامین کرده است، اما نهادهای مختلف و حقوق زنان، کشورها، علمای دین و سازمان ملل متحد این اقدامات طالبان را در تضاد با اسلام خواندند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات ما را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان مستقیماً با فعالیت در اتاق خبر رسانه ها در افغانستان از هر گونه محتوای انتقادی جلوگیری می کنند. این سازمان روز گذشته در یک گزارش گفت که طالبان خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده و گزارش رسانه ها را به شدت محدود ما در گزارش در این مورد نظر مسئولان برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران را هم گنجانده‌ایم.
با ادامه نگرانی های نهادهای بین المللی از وضعیت رسانه ها و کار خبرنگاران در افغانستان، دیدبان حقوق بشر از مداخله حکومت طالبان در کار رسانه ها و مشکلات خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده است. این سازمان به روز سه شنبه 26 نوامبر با اشاره به گزارش اخیر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان اعلامیه‌ای را نشر کرده و در آن گفته که طالبان مستقیما در های خبر رسانه ها در افغانستان کار میکنند تا از هر نوع محتوای انتقادی جلوگیری کنند. در گزارش این سازمان همچنان آمده که آنها یعنی طالبان خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده و گزارش های رسانه ها را به شدت محدود کردند. با گفته دیدبان حقوق بشر، از زمانی که طالبان در اگست سال 2021 قدرت را به دست گرفتند تا حد زیاد چشم انداز رسانه های افغانستان را تخریب کردند و چنان فضای ترس ایجاد کردند که خبرنگاران افغان نمی توانند واقعا تحقیق کنند یا گزارش بدهند. در ادامه آمده که علاوه بر این، رسانه های افغانستان موظفند قبل از انتشار گزارش از مقامات درخواست تایید کنند، ورنه در معرض سایر اشکال سانسور قرار می گیرند. یک بانوی خبرنگار در ولایت بلخ که میگوید تا چند ماه قبل در یکی از رسانه‌های خصوصی مسئول بخش خبر و صفحات مجازی بود و نخواست از او در گزارش نام برده شود، در مورد برخورد و دخالت مسئولین اداره‌های امر به معروف و نهی از منکر و اطلاعات و فرهنگ این ولایت در کار رسانه‌ها به رادیو آزادی گفت:
ما یک برنامه‌ایم داشتم که راجع به عنوان نشر می‌شد. مقامات حکومت امارت اسلامی خیلی دخالت‌های زیادی داشتن، در کنار قسم که برنامه‌ی ما را دخالت داشتن برای گزارشات که کار میکردیم، من به اون دخالت هایی بود بسیار زیاد. مثلا یک گزارش کار میکردم، بازم میگیم راجع به بانوان میبود، ایره اصلا اجازه نشر نمیدادن. بنابر مشکلات اقتصادی و تکنیکی مجبور که رسانه ما بسته شد.
یکی از خبرنگاران دیگر در کابل به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش با تایید این مشکلات به رادیو آزادی گفت نهادهای بین المللی برای حل مشکلات خبرنگاران در افغانستان عملا اقدام کنند.
پس از دوباره به خود رسیم به طالبان، سانسور رسانه هایی که از موردی بود که طالبان دست گرفت به دلیل از اینکه خبر و گزارش هایی که نشر میشه از رسانه ها باید نماینده طالبان باشد، گرفتاری شکنجه آزار و اذیت یکی از مواردی است که این گزارش درج شده و این بسیار نمونه کوچک از برملاسازی زیر شکنجه قرار گرفتن آزار و اذیت و سانسور رسانه هاست.
تلاش کردیم نظر خبیب الله غفران سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را در پیوند به نشر گزارش دیدبان حقوق بشر بگیریم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این وضع محدودیت بر رسانه ها و بازداشت و شکنجه خبرنگاران را رد کرده، گفته که از کار رسانه ها مطابق با منافع ملی و شریعت اسلامی حمایت می کند. این در حال است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بروز سه شنبه گزارش را در پیوند به مشکلات رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان منتشر کردند. گزارشی که دیدبان حقوق بشر یافته های آن را ویرانگر توصیف کرده است. در این گزارش مشترک آمده که خبرنگاران و رسانه ها از جمله با سانسور و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات روبروند، که تجدید محدودیت ها، تهدید و فشارها از سوی طالبان باعث خودسانسوری خبرنگاران و رسانه ها شده و روی آزادی بیان در افغانستان تاثیر منفی بر جا گذاشته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش خود گفته که از 15 اگست سال 2021 میلادی تا 3 سپتامبر سال جاری میلادی 336 مورد نقض حقوق بشر علی خبرنگاران و شمول 256 مورد دستگیری های خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد فشار و تهدید را مستند ساخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. اما حالا دو سازمان جهانی گفتند که سیلاب‌های شدید چندین ولسوالی در شمال افغانستان را تحت تأثیر قرار داده. این سازمان‌ها روز گذشته با نشر گزارش گفتند که پیامد این سیلاب‌ها مردم را در مناطق سیلاب زده با خطر ابتلا به برخی بیماری‌ها روبرو کرده. همکارم خالده تحسین گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی صحت و کلاستر جهانی صحت می‌گویند که بارندگی‌های شدید اخیر و سیلاب‌های ناگهانی متعاقب آن چندین ولسوالی در ولایت‌های کندز، بغلان و بلخ را تحت تأثیر قرار داده است. کلاستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی به شمول سازمان جهانی صحت است، در گزارش تازه‌اش به روز سه‌شنبه گفته که در نتیجه این سیلاب‌های ناگهانی دو کودک کشته و حدود 460 خانه به شمول مکتب‌ها و مساجد ویران شدند. در این گزارش هشدار داده شده که انتظار می‌رود اسهال آبکی عاد به عنوان یک پیامد رایج پس از سیلاب در میان جوامع آسیب دیده به دلیل کمبود آب آشامیدنی سالم افزایش یابد. در ادامه آمده خانواده‌هایی که خانه‌هایشان آسیب جزئی یا کلی دیده گفتند که تا زمانی که کمک‌های لازم را دریافت نکنند یا بتوانند خانه‌های خود را به تنهایی بازسازی کنند در آنجا خواهند ماند. در این حال شماری از خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند با مشکلات فراوان روبرو‌اند. رحمان الدین باشنده مرکز شهر کندوز به رادیو آزادی گفت که سیلاب ناگهانی به سراغشان آمد و از سبودشان را با خود برد.
طرف شب آغاز شد، صبح کی بسیار وقت بود، بارش‌ها بسیار تیز بود. فضل احسان خدا سالات جانی بر ما نرسیده، آسیب خوب به همه مردم، به مواشی، به زمین، به خانه، به مال آل مردم، به فرش و ظرف مردم آسیب زیاد رسیده. شخصا به خود ما زنده هیچ چیز بر ما نمانده، به همه کمک نیاز داریم، هیچ چیزی نداریم. امیال بر خوردن به خدا قسم که ما با خوردن خود چیزی نداریم. کسی گزارشگر باشه بیای که ما در چی وضعیت هستیم. زنده خانه های مردم، زمین مردم پیران زیر سیلاب است.
همچنان مطیع الله باشنده ولایت بغلان به رادیو آزادی میگوید که مردم شدیداً به کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند.
چون اکثر مردم از نگاه آب آشامیدنی، خوراک‌ها، پوشاک کاملاً نیازمند هستند. اکثرت خانه‌ها با اثر سیل کاملاً تخریب شدند و اکثرت مردم با فقر و بیچارگی به آبی ضرورت دارند.
این در حالی است که اخیراً کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC به نقل از کارشناسان تغییرات اقلیمی جهانی گزارش داده که میانگین درجه حرارت سالانه در افغانستان احتمالاً تا سال 2050 1.7 تا 1.9 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان دو روز پیش با نشر اعلامیه درباره جلب کمک‌ها برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های شمالی نگاشته که سیلاب‌های اخیر در 6 ولایت شمالی بلخ، فاریاب، سرپل، بغلان، کندوز و تخار به مردم خسارات انگفت وارد کرده است. این اداره طالبان از نهادهای دولتی و خارجی تقاضا کرده تا به صورت مستقیم و یا از طریق این اداره هر گونه کمکی که ممکن است به این آسیب دیدگان ارائه دهند. به نقل از اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد IOM، در سال پار نیز پس از باران شدید و جاری شدن سیلاب در ولایت بغلان افزون بر جان باختن اضافه از 200 تن هزاران خانه تخریب و ویران شده بودند.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارند، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و ردی مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدنش.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران همه موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است.
پیام شما نظر شماست.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده خبرهای مهم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که سطح تولید تریاک در افغانستان در سال 2024 نسبت به 2023 30% افزایش یافته است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان گفته مهاجران افغان پس از 31 دسامبر امسال برای اقامت در شهر اسلام آباد با سند اقامت قانونی NOC نیاز دارند که باید از سوی دفتر معاونت کمیشنری این شهر فراهم شود. تقویت روابط میان افغانستان و پاکستان و گسترش همکاری ها میان دو کشور از موضوعات مورد بحث میان ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، و عبیدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل گفته شده. گروه G7 یا 7 کشور صنعتی جهان در اعلامیه مشترک گفته که از نقض دوامدار و سیستماتیک حقوق بشر و محدودیت های فزاینده طالبان بر مردم افغانستان نگران است. آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان پس از تقریبا 14 ماه درگیری امروز به اجرا درآمد. و شورای بین المللی کرکت امروز تازه ترین رده بندی بهترین تیم ها و بازیکنان کرکت جهان را اعلام کرد که راشد خان با 1+ صعود و داشتن 687 امتیاز بار دیگر به صدر بهترین توپ اندازان جهان بازگشت. تشکر از همراهیتان. حالا هم برنامه ورزش.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی با فرهاد صافی، برنده مدال طلا از رقابت‌های پرورش اندام NPC دنمارک، مصاحبه انجام دادیم.
واقعا سخت هست، ولی در تیمی که ما هستیم با اونا قدر سختی نداره، چون ما اولین مسابقه دادم 73 کیلو بودم. در طول یک سال با کمک استاد نصر توانستیم 7 کیلو 8 کیلو ما عضله بگیرم در بدنم.
در قسمت دوم برنامه با فرزاد منصوری، برنده مدال طلا از رقابت‌های آزاد کرواسیا در رشته تکواندو، مصاحبه انجام شده.
تمریناتی که داشتم توانستم حریفای قدرتمند خود شکست بدم، که دو حریف ما از کشور کرواسی بود و یک حریف ما از برزیل بود که بازیکنای خوب بودن. بازیکنای حریفی که در فاینال شکست دادمش از کشور کرواسی بود. در سال 2023 در کشور سویدن هم در سیم فاینال شکست داده بودم که یک بازیکن خیلی خوب است.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه با دوپنگ و تغییرات هورمونی منفی در ورزشکاران برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با فرهاد صافی، برنده مدال طلا در رقابت‌های NPC دنمارک مصاحبه داشته باشیم. صافی عزیز، خودت به روز جمعه تانستی که در مسابقه‌ای که در دنمارک برگزار شده بود و موفق به کسب مدال طلا شدی. این هفتمین مدال خودت در مسابقات بین‌المللی پرورش اندام بود که به نام افغانستان تانستی رقابت بکنی و مدال کسب بکنی. سطح مسابقات چطور بود و خودت در کدام وزن رقابت داشتی و مهمترین حریفایت از کدام کشورها بود؟
سلام عرض میکنم خدمت تمامی هموطنان عزیز، خدمت شما شهزاد عزیز. فرهاد صافی هستم. قسمی که در جریان بودن امروز شنبه مسابقات بین المللی NPC بود، در کشور دنمارک برگزار شد که خوشبختانه توانستم در وزن منفی 80 کیلوگرم آیز هفتمین مدال طلای مسابقات چون که بنام افغانستان هفتمین طلا را رقم بزنم.
کلن خودت چقدر مدت است که در اروپا زندگی میکنی و چطور است وضعیت تمریناتی و همچنان کلن فضا و شرایط آمادگی بر خودت چگونه است در اوجا؟
مدت 5 سال میشه ما در اروپا زندگی میکنم، از افغانستان آمدیم. مدت 5 سال میشه در اروپا زندگی میکنم و شرایط زندگی واقعا سخت است و به یک ورزشکار بازم حمایت دوستا، تشویق دوستا که ما تانستیم به این مرحله برسیم.
خوبی اروپا برای پرورش اندام چی میتونه باشه نسبت به افغانستان؟
نسبت به خوبیش ای است که ما نیاز به استرس ویزا نداریم، یکی بتانیم به مسابقات بین المللی در کشورهای مختلف برگزار میشود. از نگاه ویزا ما استرس نداریم، که بزرگترین استرس از یک ورزشکار که مخصوصا با ورزشکارهای افغانستان، کسایی که در افغانستان هستند، واقعا استعدادهای زیاد ما شما داریم که استرس تنها استرس بیشترین استرسشان ویزا می باشد که نمیتوانند در زیادترین مسابقات اشتراک کنن و آمادگی هم بگیرن، مطمئن نیستن که میتونن اشتراک کنن. یکان خوبی اروپایی است که ما میتونیم به هر مسابقه که اقدام کنیم و اشتراک کنیم.
و خودت در وزن که اشتراک داری و اشتراک میکنی منفی 80 کیلوگرم است، چقدر وزن دیگه نیاز داری که اضافه بکنی؟ چون مربیتان آقای نصرت انصاری گفته که اگر خودت بتونی 10 کیلوگرم دیگه به بدنت اضافه بکنی که کار آسان هم نیست، میتونی که حتی به مستر المپیا راه پیدا بکنی.
قسم که شما گفتین مربی ما، بله استاد نصرت، کار آسان است با استاد نصرت، کار آسان است و کمک همکاریشون رو بیشتر میخوایم. بله من نیاز به 10 کیلو عضله دارم که بتونم که در بزرگترین مسابقات که برگزار میشه المپیا است که بتونم در اشتراک کنم. از استاد نصرت هیچ چیز بعید نیست که ما رو بتونه به جا برسونه.
یعنی هدف است که 10 کیلو عضله اگر به صورت تخصصی پیش نرین سخت است اضافه کردنش، درست؟
واقعا سخت هست، بله، ولی در تیمی که ما هستیم به اونا قدر سختی نداره، چون ما اولین مسابقه خود که دادم 73 کیلو بودم. در طول یک سال با کمک استاد نصرت توانستیم ما 7 کیلو 8 کیلو عضله بگیرم در بدنم و امیدواری ما اینمی است که بیشتر میتونم عضله بگیرم. انشاءالله که بیشتر کار کنیم و بیشتر کاریشون باشه بیشتر از دکمت عضله بگیریم انشاءالله با آینده نزدیک نه چندان دور.
و برنامه کلان خودت در رشته پرورش اندام چی است؟ کدام استیج میخوایی که را پیدا بکنی و کلانترین آرزوی چی است در این ورزش؟
بزرگترین آرزوی ورزشکار بدنساز المپیا است، آخرین خطش المپیا است. انشاءالله بتوانیم قدم باریم در استیج المپیا.
از ورزشکارهای بزرگ پرورش اندام بیشترین کسی که بر خودت انگیزه داده و الگوی خودت از کی است؟
استاد نصرت، تیم پر افتخارشون.
و در بخش ورزشکارای حرفه‌ای جهانی کدام ورزشکار؟
در بخش ورزش حرفه‌ای استاد بهروز تبانی و استاد مالمیر،
اینا در مصر
از کشور دوست همسایه هستن.
اینا در مصر المپیا اشتراک داشتن و مدال گرفتن؟ دلار
بهروز تابانی جواز 3 جواز المپیا خود گرفته که بدبختانه نتونسته اشتراک کنه به دلیل ندادن ویزای امریکا.
ولی از بزرگا هدف ما است که مثلا رانی کولمن ما داریم، جی کاتلر داریم، آرنولد شوارزنگر داریم، همچنان فل هیت داریم و هادی چوپان داریم، بگرامی را داریم. از بین این چهره های بسیار تابناک و بزرگ پرورش اندام دنیا کدامشان از یاتر خودت مورد علاقه تان است؟
مورد علاقه من استاد عزیزم است، استاد نصرت اقم. این الگوی مسته همیشه به اینا تخاشو کرده.
پس شما علاقه زیاد برای چهره های کلان ندارین؟ چهره های بزرگ ایرشته
چرا دارم؟ چهره بزرگ برای من استاد نصرت انصاری است.
خیلی خوب. یعنی من پافشاری به خاطر میکنم که کلن کل ورزشکارای پرورش اندام یک چهره در ذهنشان خطور میکنه، مثلا در گذشته آرنولد بوده.
بله بله، در ذهن ما استاد نصرت انصاری که واقعا علاقه‌مند بدنشان هستم.
خیلی خوب، خیلی خوب. با امید روزی که شما را هم بتانیم در استیج مستر المپیا داشته باشیم
انشاءالله. آینده انچانان دور انشاءالله.
سلامت باشین و گفتنی خاص اگر داشته باشین بر ورزشکارهایی که در داخل افغانستان تمرین میکنن، زحمت میکشن و همچنان مجبور هستن که خودشان از هزینه شخصی سفر کنن، چی پیام و گفتنی دارین برشان؟
پیام و گفتنی ما از واقعی قهرمانان و واقعی قهرمانان اصلی ورزشکاران افغانستان هستن، کسانی که در افغانستان زندگی در چنین شرایط سخت اقتصادی در چنین شرایط بیزن میتونن بگیرن، باز هم میروان مسابقه میتن، منام و کشور مسابقه میتن، واقعا جای افتخار است. ما خودم واقعا به تک تک ورزشکارهای افغانستان، کسانی که در افغانستان هستن و میرن بیرون مرزی مسابقه میتن احترام.
عالی. و خود
سفیران سال هستن.
بله. و خودتم با وجود که در اروپا هستی هنوز هم تحت پرچم سرنگ افغانستان رقابت میکنی و مسابقه میکنی، چه انگیزه باید شده که همچنان خودت از هویت افغانی استفاده میکنی در مسابقه های بین‌المللی؟
مادر وطن مادر است. در هر جای دنیا باشم، در هر گوشه و کنار، در هر مقام باشم، بنام وطنم، بنام و بیرقم مسابقه میدهم.
عالی. و تشکر از اینکه وقت دادین، همیشه بر شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
تشکر از شما، تشکر از همه بیننده‌های عزیز.
سلامت باشین. وقت شما بخیر. خداحافظ. خداحافظ.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، اخیراً فرزاد منصوری تکواندوکار المپیکی افغان مقیم انگلستان از مسابقات آزاد کرواسیا موفق به کسب مدال طلا شد. یکی از دستاوردهای بسیار کلانه که در ماه‌های اخیر فرزاد بعد از المپیک پاریس تانست به دست بیاره. فرزاد منصوری در دو المپیک تا به حال اشتراک کرده، در المپیک توکیو ژاپن تحت پرچم سه‌رنگ افغانستان اشتراک داشت و همچنان در المپیک پاریس در تیم مهاجرین فدراسیون جهانی تکواندو و کمیته بین‌المللی المپیک اشتراک کرد. از خاطر مدال که فرزاد منصوری گرفته، بدون شک امتیازات بسیار خوبم از لحاظ رنکینگ بر فرزاد منصوری در کاتگوری وزن منفی 80 کیلوگرم که وزن ششم جهانی و وزن سوم المپیک است تعلق خواهد گرفت. به می خاطر خواستیم سوالات را از منصوری عزیز داشته باشیم که مسابقات چگونه بود، چند روز برگزار شد، چند کشور، چند ورزشکار اشتراک داشتند و کدام حریفایش تانسته شکست بده. منصوری عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسال رادیوی آزادی.
تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنندگان عزیز. امیدوار هستم هر جا هستین خوب صحتمند باشین.
سلامت باشین. در برنامه ویسال میخوایم از شما بپرسیم که حریفایت از کدام کشورها بود و چقدر آمادگی گرفته بودی پس از المپیک پاریس خودت به تکواندوکار از امریکا مسابقه تا واگذار کردی. سر المپیک پاریس هم یک چند کلمه اگه داشته باشی، بعدش میشه که بپردازی برای آمادگی تو همچنان کسبی مدال.
تشکر، سلامت باشین. خب مسابقات المپیک قسمی که شما و تمام هموطنان ما در جریان هستن، یکی از بزرگترین رویداد در سطح جهان به شمار میره که هر 4 سال بعد یک بار برگزار میشه، که خودم 2 بار تا بالا در مسابقات اشتراک داشتیم و متاسفانه 2 ماه قبل از مسابقات المپیک پاریس ما یک مصدومیت من پیش آمد از نایی زانی چپم که بنام ایمسیل یاد میشه. در مسابقات در ترینینگ کمپ کوریا این آسیب به من رخ داد و بعد از او متاسفانه در جریان تمرینات بعضی اوقات احساس خوب نمی داشتم و چندین بار پیچکاری های هم در ایزانی خود داشتم و یک ماه قبل از مسابقات خدا شکر وضعیتم خوب بود، اما کلا 3-4 ماه قبل از مسابقات المپیک پاریس همین آسیب دیدگی یک کمی بالای من مشکلات موجود آورد.
اما به هر حال مسابقه خود واگذار کردم و نتونستم که به مرحله پیش برم و حریف امریکایی هم یکی از قدرتمندترین حریفای ما بود که رنگ دوم در این وزن در اختیار داشت و متاسفانه با او حریف امریکایی خود پیش از این مسابقات المپیک نتونستم که یک بار در یک مسابقه دیگه باش مسابقه کنم تا ببینم اون نقاط ضعف و مشکلاتی که دارم را برطرف کنم. با بازیکنایی که در این وزن خود هستم با 90%شان در مسابقات مختلف رقابت کردیم، زیادترشان شکست دادیم و با یریف خود متاسفانه کدام رقابتی نداشتم و مستقیم در مسابقات المپیک روبرو شدیم با هم و یریف هم نتونست که به فاینال را پیدا کنه. بعد از شکست دو یریف در بازی فاینال سیم فاینال شکست خورد و من نتونستم به چانس دوم را پیدا کنم. اما به هر حال امیدوار هستم که بتونم در مسابقات بعدی، مسابقات پیشرو، مسابقات بزرگ بتونم یک نتیجه خوب به شما و کشور خود کسب کنم. و بعد از مسابقات المپیک تقریبا یک ماه و زیادتر از یک ماه ما یک استراحت داشتیم، یک وقفه داشتیم که من خودم رفتم به دیدن فامیل و دوستا برای کشور و بعد از یک ماه دوباره برگشتم به تمرینات و تمرینات بسیار خوب و فشرده فعلا داریم و به خاطر که کدام مسابقه فعلا کدام مسابقه بزرگ دیگه ای دی سال نیست، تمرینات با مو سطح بسیار فشرده و تمریناتی رو ما انجام میتیم که چگونه میتونیم امو مهارت های خود بیشتر افزایش بدیم. نقاط یک تایم خوبی است که بتونیم نقاط ضعف خود از طریق دیدن ویدیوهای مسابقات و یا از طریق دیگه صحبت کردن با مربیای خود و بعض طریقای دیگه مشکلات خود حل کنیم. و ما یک مسابقه اخیرا که داشتم در کشور کرواسی بود که تقریبا یک هفته قبل برگزار شده بود که خوشبختانه هم تمریناتی که داشتم توانستم حریفای قدرتمند خود شکست بدم که دو حریف ما از کشور کرواسی بود و یک حریف ما از برزیل بود که بازیکنای خوب بودن. بازیکنای حریفی که در فاینال شکست دادمش از کشور کرواسی بود، در سال 2023 در کشور سویدن هم در سیم فاینال شکست داده بودم که یک بازیکن خیلی خوب است و رنگ دوره در وزن ما در اختیار داشت که خودم خوشبختانه رنگ اول در این مسابقات در اختیار داشتم و این پیروزی را به شما و به تمام مردم کشور خود تبریک میگم.
عالی. مسابقه قهرمانی جهان هم تا ماهای دیگه برگزار خواهد شد، در کدام کشور است و چقدر خودت آمادگی داری برای رفتن به قهرمانی جهان؟
بسیار تشکر. سال 2025 یک سال بزرگ برای ما و برای شاید به تمام تکواندوکارهای حرفه‌ای و همگی باشه، به خاطر که چندین مسابقه بزرگ سال 2025 برگزار میشه. یکیش که شما اده باشدین قهرمانی جهان است که در ماه اکتبر فکر کنم در کشور چین برگزار میشه. مسابقات پرزیدنت کپ است که در آسیا و اروپا در کشور در قاره برگزار میشه. مسابقات یک مسابقه دیگه به نام مسابقات جی 3 است که 30 پوینت داره که برای اولین بار فدراسیون جهانی تکواندو مسابقات را اندازی کرده که تا فعلا معلوم نیست در اروپا در کدام کشور برگزار میشه. و دو مسابقه گرند پریکس چالنج است که یکیش فکر کنم در امریکاست و یکیش در کوریاست، یکی دیگه هم مطمئن نیستم، اما سه مسابقه گرند پریکس چالنج است که در این سه مسابقه اگه بتانی در سهش کوالیفای شوی نفر اول دوم در سال 2026 مسابقات گرند پریکس آغاز میشه، میتونی که تو در کدام از او کوالیفای کنی که گرند پریکس اول فکر کنم در سال 2026 در کشور ایتالیا است و مسابقات خوبی در سال 2025 است و تمرینات و برنامه ما فعلا مشخص شدمش. اولین مسابقه ما مسابقات ترکیش اوپن خواهد بود و کمپ تمرینی داریم در کشور مکسیکو و مسابقات ویو که در برزیل برگزار میشه در او مسابقات اشتراک میکنه. مسابقات اسپانیش اوپن است، بریتیش اوپن است که در خود منچستر برگزار میشه و انشالله به آمادگی خوب کوشش میکنیم که بریم به این مسابقات یک مسابقه عالی داشته باشیم و بتونیم نتایج خوب به هموطنان خود کسب کنیم.
مسابقه هایی که در دبی برگزار میشه، مسابقه های فجیره اوپن، از تاریخ هایی که برگزار میشه اوایل فبروری خواهد بود، خودت اشتراک خواهد کردی یا چطور؟ مسابقه هم سطحش جی تو است و از اهمیت زیاد برخوردار است.
من خیلی میخواستم دقیقا مسابقات فجر اوپن قسمی که خودت معلومات داری شهزاد عزیز از سال 2022 توانستم که مدال نقره را از مسابقات به نام افغانستان کسب کنم. فجر اوپن یکی از مسابقات بزرگ است که یگانه مشکلی که من دارم به همی اسنادی که من دارم به کشور دبی و کشور قطر اجازه سفر ندارم و به همی لحاظ تا مشکلات اسناد حل شود نمیتونم به اید کشور سفر کنم. در متبقی در کشور ها میتونم خوشبختانه سفر کنم. خب گرفتن ویزا و سفر کردن یک کمی به من مشکل نیست، اما خدا شکر میتونم که به مسابقات برسم بدون کدام مشکل. اما دید و کشور اشتراک کردن میتونم، رفت سفر کردن میتونم، اما طبعا یکی از بزرگترین مسابقات است که تجربه حضور در این مسابقات دارم و امیدوار هستم که سالهای بعدی بتونم در این مسابقات اشتراک کنم.
و برنامه خودت بر المپیک لس آنجلس چی است؟ بدون شک اگر کل مردم افغانستان به این امید هستن که شما تا المپیک های بعدی هم رقابت بکنین، برنامه دارین بر یک یا دو المپیک بعدی؟
انشاءالله بله، خواست خدا باشه کدام مشکل یا آسیب جدی برم پیش نبه و طبعا مسابقات لس آنجلس هم کوشش میکنم که اشتراک کنم و این بار اگر خواست خدا باشه و زحمات خود انجام میتونم که بتونم یک مدال کسب کنم. و بعد از المپیک لس آنجلس فعلا چیزی گفتن نمیتونم، بعد ببینیم که امو توانایی ما و امو بدن ما اگر آماده باشه طبعا چرا نه به المپیک بعدی، هم اگر نه دیگه میبینیم دیگه، فعلا چیزی گفتن نمیتونم. امیدوار هستم که
بله
در اون سابقات حضور داشته باشه در المپیک لس آنجلس و یا خود من بتانم از یک طریق بنام افغانستان مسابقه کنم. برصورت امیدوار هستم از یک طریق بتانیم به افغانستان یک افتخار یک مدال چی در مسابقات المپیک چی در مسابقات مختلف دیگر یا قهرمانی اروپا، قهرمانی جهان، گرند پریکس یا هر مسابقه مهم دیگر یک افتخار به کشور خود و به مردم خود کسب کنیم تا بتانیم لذه ایره خوشحالی رو به مردم کشور خود برمغان بیاره.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
تشکر، سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
دوپینگ و تغییرات هورمونی منفی در ورزشکاران. دوپینگ با استفاده از مواد یا روش‌های گفته می‌شود که به طور غیر قانونی یا نادرست به منظور بهبود عملکرد ورزشی مصرف می شوند. این عمل نه تنها اخلاقی نیست بلکه برای سلامتی ورزشکاران نیز خطرات جدی به دنبال دارد. مواد دوپینگ معمولا شامل دواهای مانند استرویدهای آنابولیک، هورمون‌های رشد و سایر مواد محرک هستند که می توانند به طور موقت عملکرد ورزشی را افزایش دهند، اما با عوارض منفی جدی همراه هستند. یکی از مهمترین تأثیرات منفی دوپینگ تغییرات هورمونی است که میتواند بر سیستم های مختلف بدن در ورزشکاران تأثیر بگذارد. این تغییرات هورمونی میتواند به طور خاص بر هورمون های مرتبط با رشد، انرژی و استراحت بدن تأثیر منفی بگذارد. تأثیر دوپینگ بر هورمون ها. اول استرویدهای آنابولیک. این دواها برای افزایش حجم عضلات و قدرت به کار می روند. استفاده از استرویدها می تواند منجر به تغییرات عمده در هورمون های بدن به ویژه در تولید طبیعی تستوسترون شود. این مواد باعث کاهش تولید طبیعی تستوسترون در بدن می شوند و در نتیجه ممکن است پس از قطع مصرف ورزشکار با اختلالات هورمونی مواجه شود. این اختلالات می تواند شامل کاهش میل جنسی، ناتوانی در ساخت عضله و تغییرات در رویه و رفتار باشد. دوم، هورمون های رشد. این هورمون ها برای افزایش رشد بافت های عضلانی و بهبود بازیابی از آسیب ها به طور غیر مجاز استفاده می شوند. مصرف این هورمون ها می تواند به سطح انسولین، فاکتور رشد شبیه انسولین و دیگر هورمون ها تاثیر بگذارد. افزایش این هورمون ها می تواند باعث رشد غیر طبیعی بافت ها، مشکلات قلبی و اختلالات متابولیک مانند دیابت یا شکر شود. سوم، هورمون های تیروید. ورزشکارانی که برای افزایش سطح انرژی خود از دواهای استروئید استفاده می کنند، ممکن است با تغییرات در سطح هورمون های تیروید و مشکلات مرتبط با سوخت و ساز بدن مواجه شوند. این تغییرات می تواند منجر به مشکلات چون بیخوابی، استراب و کاهش سیستم ایمنی بدن شود. هورمون ایپو، این هورمون برای افزایش تعداد گلبول‌های سرخ خون و بهبود انتقال اکسیژن به بافت‌ها استفاده می‌شود. استفاده از این هورمون می‌تواند خطرات چون افزایش غلظت خون، فشار خون بالا و مشکلات قلبی را ایجاد کند. در مورد عوارض جانبی باید گفت که تغییرات هورمونی ناشی از دوپینگ می‌تواند به عوارض بلند مدت منجر شود که بر سلامت جسمانی و روانی ورزشکاران تأثیر می‌گذارد. از جمله این عوارض می‌توان به موارد زائل اشاره کرد. اختلالات روانی. تغییرات هورمونی می‌تواند بر خلق و خو، استرس و افسردگی ورزشکاران تأثیر بگذارد. به ویژه استروئیدهای آنابولیک می‌توانند موجب افزایش عصبانیت، پرخاشگری و اختلالات روحی شوند که به آن سندروم ریزش استروئیدی گفته می‌شود. مشکلات قلبی و عروقی. استفاده از مواد دوپینگ مانند هورمون‌های رشد و ایپو می‌تواند باعث افزایش ریسک سکته قلبی و مشکلات فشار خون شود. کاهش عملکرد بدن پس از قطع مصرف. پس از استفاده از دواهای دوپینگ، ورزشکار ممکن است با افت شدید عملکرد ورزشی و مشکلات هورمونی مواجه شود، چون که بدن برای بازگرداندن تعادل هورمونی خود نیاز به زمان دارد. در نتیجه گفته میتونیم که در نهایت دوپینگ نه تنها برای اخلاق و قوانین ورزش آسیب زننده است، بلکه به طور جدی بر سلامتی ورزشکاران تأثیر می‌گذارد. تغییرات هورمونی ناشی از دوپینگ می‌تواند مشکلات جسمی و روانی فراوانی بر ورزشکاران به وجود آورد. بنابراین رعایت اصول ورزشی و استفاده از روش‌های سالم برای بهبود عملکرد بدنی باید در اولویت قرار بگیرد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
همش درد و همش رنج و همش Show that you feel, but show.